بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم رسیدیم به روایاتی که در ذیل آیه مرج البحرین یلتقیان سوره الرحمن بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حالا این نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان. حالا در مورد سوره الرحمن، سوره الرحمن یه خصیصه ای که خیلی جلب توجه میکنه، مطالبی که درش آمده در تمام سوره اکثرا تثنیه است، دوتاییه. مثلا همین آیات رو نگاه بفرمایید، مرج البحرین، دو دریا، یلتقیان، تلاقی میکنن آن دو، بینهما، بین آن دو، برزخ لا یبقیان، که تجاوز نمیکنن آن دو، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، خارج میشود از آن دو لؤلؤ و مرجان. و همینطور بقیه آیات سوره الرحمن نگاه میکنیم، مخصوصا اون آیه‌ای که ترجیعش هست، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از آیات پروردگارتان را شما دو نفر تکذیب میکنید؟ ربکما تکذبان، تثنیه است. و این حالا خصائصی که سوره الرحمن داره سر جاش، اما تنها سوره‌ایه که این به این صورت هست. اول شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن، الرحمن با الرحمن شروع میشه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن، یعنی دو تا الرحمن انگار پشت سر هم، یعنی با واسطه یه رحیم، الرحیم وسطشون آمده و بعد تماما تثنیه است. در حالی که قبلا ها تو مباحث تفسیری فکر میکنم اشاره کردیم، سوره یاسین رو اگر شما نگاه کنید، ضمیر هم خیلی درش به کار رفته، ضمیر هم در سوره یاسین که یه جایی یه آیش که میفرمان و هم لهم چی، که سه تا هم پشت سر هم میاد، که اونجا خیلی ضمیر هم آنها جمع آورده، اما اینجا تثنیه است، دوتاست. خب حالا در مورد این آیه که تلاقی دو دریا که در بین آن برزخی است که خارج می شود از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان، که روایاتی رو خوندیم آقا جان نقل فرمودن که این دو دریا که به هم می پیوندند صدیقه طاهره و امیر المؤمنینه، و اون برزخی که در میان آنهاست که بغی و ستم نمی کنن میگه رسول خداست. که یکی از نکات ظریف گفتیم اگر در بین، در زندگی بین زن و مرد اون برزخ دین، برزخ رسول الله باشه، به همدیگه ستم نمی کنن، یعنی رعایت کنن، حضور داشته باشه دین، پیامبر در زندگی حضور داشته باشه، ستم نمی کنن به هم. بعد خارج میشه از آنها، چی خارج میشه؟ لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. خب اما برزخ که فرمود، اون بینهما برزخون، میگه رسول الله این برزخ، که حالا اینجا برزخ رسول الله به چه معناست؟ معنای برزخ رو میخواد بفرماد. اما برزخ بر معانی متعدد اطلاق میشود. یکی این که در سلسله طولی وجود هر مرحله آیت و شرح مافوقش و متن و اصل مادونش است. در سلسله طولی وجود، سلسله یه موقع سلسله عرضی داریم، یه موقع سلسله طولی داریم. سلسله طولی سلسله علی و معلولی رو میگن، یعنی علت نسبت به معلول خودش در چه در طول همان. اما دو تا معلول نسبت به هم دیگه، دو تا معلولی که یه علت دارن نسبت به هم دیگه در عرض هم واقعا. حالا اگه بخوایم تنظیر کنیم، تنظیر حالا در غیرت علت غیر تامه است، ولی برای نزدیکی به ذهن خوبه. مثل پدر بزرگ، پدر و فرزند، اینا میشن چی؟ در طول همن. این علت شده برای فرزندش، اونم علت شده برای فرزندش. اما دو تا سه تا برادر نسبت به همدیگه در عرض هم واقعا. حالا در سلسله طولی هر مرحله آیت و شرح مافوقش، آیت یعنی نشانه ظهور مافوق خودشه و شرح اونه، تفصیل مافوق خودشه، مافوقش اومده تفصیل خورده. چون اگه تفصیل نخوره که اصلا خود همون هست، یعنی مرحله ایجاد نمیشه. مرحله وقتی ایجاد میشه که چی؟ تفصیل بخوره. و متن و اصل مادونش است، نسبت به مادون خودش هم اصل و متنه. یعنی هر چی تنزل پیدا میکنه، مثلا آیه قرآن نون و القلم و ما یسترون، نون یک حرفه لذا بسیطه. اینا چون مراتب وجودی هن، نون و القلم و ما یسترون، و القلم یک کلمه است، نسبت به نون چیه؟ تفصیل خورده، چون نون یه حرفه. ولی و القلم یک کلمه است، ترکیب درش را پیدا کرده. بعد و ما یسترون و آنچه می نویسند، اینجا تکسر پیدا کرده حسابی، چون یه جمله است، یک حرف، یک کلمه، یک جمله، مثل هرم ای باز میشه. لذا قلم این وسط چیه؟ نسبت به نون شرح، نسبت به و ما یسترون چیه؟ متنه. در کل نظام سلسله طولی وجود این هست، اینو یک اصله. خب بگونه ای که نه آن است و نه این، اون برزخ اون واسطهه، نه اون بالایی نه اون پایینی، و هم آن است و هم این. نه آن است و نه این، چون اگه جزء هر کدوم از اونا بود دیگه واسطه نمیشد، دیگه واسطه نمیشد. پس نباید مافوق باشه، نباید مادون باشه. اما در این حال هم حقیقت مافوق رو داره، هم حقیقت مادون رو در خودش داره. بدین معنی علامه قیصری در اول فصل ششم مدخل شرح فصوص الحکم طرف یکم چاپ سنگی صفحه 30 گوید: اعلم ان العالم المثالی هو عالم روحانی. میگه بدان که عالم مثال عالمی است روحانی، یعنی مجرد. من جوهر نورانی، که جوهرش اصلا چیه؟ مجرده. شبیه هم بالجوهر الجسمانی، اما شبیه به جواهر جسمانیه. فی کونهی محسوسن مقدارین، از اون جهت که محسوسه و مقدار داره، شبیه به عالم دنیاست، عالم برزخ. و بالجوهر المجرد العقلی فی کونهی نورانیان، و شبیه به جوهر مجرد عقلیه، از اون جهت که نورانیه یعنی مجرده، تجرد داره، پس هم شبیه به عالم ماده است هم شبیه به عالم عقله، چون تجرد داره شبیه به عالم عقله، اما مقدار چون داره شبیه به عالم طبیعیه. و لیسه به جسم مرکب مادی، و جسم مرکب مادی نیست که ترکیب از عناصر اینها باشه، ولا جوهر مجرد عقلی، و از اون طرف جوهر مجرد عقلی نیست که از زمان و مکان فارغ باشه، از مقدار و وضع فارغ باشه. لانه برزخون، چرا که او برزخه، عالم مثالی برزخ بین عالم عقل و عالم طبیعته. و حد فاصل و بینهما، و حد فاصلیست بین این دوتا عالم. و کل ما هو برزخون بین شیئین، و هر چیزی که برزخ می شود بین دوتا چیز، لابد و ان یکون غیرهما، وقتی که چیزی برزخ میشه بین دوتا چیز، واجب است که غیر آن دو باشد، چون بناست برزخ باشه، پس نباید اون باشه نباید این باشه. بلکه لهو جهتان، بلکه دارای دوتا جهته، یشبهو به کل منها، که به هر کدام از آنها شباهتی دارد. دوتا جهت داره که به هر کدوم از اونها شباهت داره. ما یناسب و عالمهی، آنچه که مناسب عالم اوست. خب پس همیشه برزخ بین دوتا چیزه در سلسله طولی، از یک طرف شبیه به مافوقه، از یک طرف شبیه به مادونه، نه مافوقه نه مادونه، ولی هم شبیه به مافوق هم شبیه به مادون. ولیکن برزخ در حدیث مذکور که البرزخ محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدین معنا نیست، اینجا بحثش چیز دیگه است، بلکه به معنی مطلق لغوی آن، به معنی مطلق لغوی آن مناسب است که برزخ در اصطلاح لغت، چنان که ابو جعفر طبری در تفسیر جامع البیان گوید که کل شیء کان بین الشیئین فهو برزخ عند العرب، میگه هر چیزی که بین دو تا چیز قرار گرفته باشه این برزخ است در لغت عرب. هر چیزی، الان این دیوار بین این خانه و آن خانه است، پس میشه برزخی بین این دوتا خانه، هر چیزی که بین دوتا چیز قرار بگیره. برزخ را در کتب ارباب علوم و معارف معانی و اصطلاحات گوناگون است. به کشاف اصطلاحات الفنون محمد علی فاروقی تهانوی رجوع شود، طبع کلکته جلد فلان صفحه فلان، که خب برزخ در اصطلاحات علوم مختلف میبینیم که معانی مختلف پیدا میکنه. در بیان ام ابیها، خب حالا رسول خدا برزخیست بین صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین، نکته ایست بین این دوتا دریا برزخ، واسطه است، واسطه بین این دو دریاست، که چی میشه لا یبقیان، که تجاوز نمی کنند، که حد نگه می دارند. نکته اینجاست دیگه، حد فاصلی بین این دو دریاست که موجب میشه اینها لا یبقیان، تجاوز نکنن. که اگر دقت کنید در اول سوره الرحمن، اوائل سوره الرحمن، که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و بحسمان، و النجم و الشجر و یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان، آسمان را بالا برد و میزان را نهاد، در میزان طغیان نکنید. باز بحث چیه؟ طغیان نکردن. اینجا فرمود برزخ رسول الله که لا یبغیان، بغی نمی کنن، ستم نمی کنن. که حالا و سماع رفعها و وضع المیزان، سماع رو برد و میزان رو قرار داد. در تفاسیر روایی میگه سماع رسول الله، سماع رو بالا برد، به جاش میزان امیر المؤمنین رو قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، در میزان طغیان نکنید، در ولایت، در ولایت طغیان نکنید. اما با این باید دقت کرد، این تثنیه هایی که به کار رفته در سوره الرحمن، این دوتایی ها، الشمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سماع رفعها و وضع المیزان، همش دوتا دوتا، که این در این دوتا دوتایی ها خیلی باید دقت کرد، خیلی باید دقت کرد که چه مصادیقی داره، چه مصادیقی داره این تثنیه ها. در بیان ام ابی ها گوییم در عاشر بهار، طبع کمپانی جلد 10 صفحه 7 سطر 33 آمده است که رویه فی مقاتل طالبیین، کتاب مقاتل و طالبیین، که مقتل اولاد امیرالمؤمنین، یا بگیم اولاد ابو طالب، که چقدر از اولاد ایشون به شهادت رسیدن. که یه وقتی بنده در عالم رویا آقا امیر مؤمنان رو زیارت کردیم که یه مطلبی فرمودن که عبارتشون حدیث برزخیه، اینها فرمودن در دنیا هر جا که بلا نبود من سهمی نداشتم و هر جا که بلا بود من اونجا بودم. شما خلافت رو ببینید، سه تا خلیفه اول چه راحتی خلافت کردن، حالا به خلافت که قاسبم بودن، اما تو زمان ایشون چقدر جنگ کردن مسلمان ها، چه آشوبایی درست کردن، چقدر. و بعد حالا می دیدم که یک اتاق نوجوان ریختن آمدن پیش حضرت، که حضرت روی جایی نشسته بودن، و می دیدم اینا اولاد حضرتن، حالا نوه ها نتیجه ها، که همه به شهادت رسیده بودن، تمام نوجوان 14-15-16 ساله. کسان کتاب مقاتل و طالبیین، چون این توی کربلا 18 نفر از خانواده ایشون کشته میشن، غیر یارانشون، از خانوادهشون. حالا بعدش هم چقدر از اولادشون به شهادت رسیدن. حالا این کتاب کتابیه که به اسناد الی جعفر ابن محمد از به اسنادش روایت کرد از امام صادق، عن ابی، از پدرش امام باقر، که عن فاطمه کانت تکنا ام ابیها، که فاطمه کنیش ام ابیها بود، امام باقر علیه السلام فرمود. خب یعنی مادر پدرش، این یعنی چی مادر پدر؟ آقا جان می‌فرماد در عرف محاورات عامه پدر دخترش را مادر می‌خواند، که خود آقا جان خیلی به فرزندانشون مادر جان، یا حتی به بچه‌های ما هم که بودن مادر جان می‌فرمود. و در فارسی به مادر جان و مادر عزیز و مادر گرامی و نظائران ها صدا می‌زند. خب ولیکن در بیان حدیث بدین حد عرف عام نباید اکتفا کرد، چنان که باز در عرف محاورات عامه اگر دختری پدرش را خدمت کرده است و پذیرایی و پرستاری نموده است، گویان این دختر درباره پدرش مادری کرده است. مادری کرده برا من، مثل این مادر از من پرستاری کرده. و حضرت صدیقه طاهره فاطمه علیه السلام بدین معنی نیز به رسول خدا خدمت و زحمت مادری اعمال نموده است که چقدر از رسول الله پرستاری می کردن. حالا چه زمانی که حضرت خدیجه بودن در کنار ایشون و بعد از ایشون، این صدیقه طاهره بود که رسول الله رو پرستاری می کرد. حتی در جنگ ها وقتی بر می گشتن رسول اکرم مجروح بودن، اول به رسول الله می رسیدگی می کرد به عنوان پرستار، بعد به امیرالمومنین. یعنی اول زخمهای رسول الله رو می بستن درمان می کردن، بعد می رفتن سراغ امیرالمومنین همسرشون. اما این هم در حسب ظاهره، این کمترین گوید. این وجوه معانی ام ابی ها را انکار نداریم که تا آخرین لحظه کنار بستر رسول اکرم نشسته بود خانم فاطمه زهرا، مراقبت میکرد از ایشون. ولیکن سخن ما این است که همان گونه در پیش اشارتی شده است، عقل کل و نفس کل اب و امن، پدر و مادرن، عقل کل و نفس کل برای این عالم و همه موجودات به اذن الله سبحانه از این ابوین، از این پدر و مادر به وجود آمدن. یعنی عقل کل و نفس کل اصلا این عالم پرورش پیدا میکنه. اون نفس چجور نفس ما بدن ما رو تربیت میکنه؟ به این نفس از بدن مفارقت کنه بدن میمیره. این عالم هم یه نفسی داره که این عالم رو تربیت میکنه، که حیات داره، این زنده است. گیاهان رشد میکنن، جانوران رشد میکنن و اون چرخه حیات در این عالم هست، به خاطر اون نفس کله که قبلا در اشتباه نکنم در کتاب عیون مسائل نفس بود که کلماتی رو آوردیم، آقا جان آورده بودن که کدبانوی این عالم نفس کل. و این که جناب هانری کوربن در یکی از کتابهاش که الان حالا دقیق در خاطرم نیست کدوم کتابش بود، اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه از در مورد خانم فاطمه زهرا که ایشون مظهر نفس کلن. از قدما میگه قدما قائل بودن که این عالم، یعنی طبیعت، طبیعت که نفس این عالمه، او رو به صورت یک زن تصویر می کردن. که حالا بعضی ها مثلا بهش می گفتن مادر خدا. حالا منظورشون چی بود؟ همون نفس کلی که جان این عالمه و چون پرورش دهنده است، لذا اسم مادر بهش میدادن و او رو به صورت یه زن تصویر میکردن که مادر مهربان زمین بعضیا میگفتن. مونتا خب یواش یواش حرف میفته دست عوام الناس، بحث میره طرف شرک، میره طرف بت پرستی، چون شما نهله های شرک رو ببینید، خیلی هاش ریشه یابی که میکنی میرسی به توحید. حرف افتاده دست یه سری عوام زبان نفح، تصورات نابجا کردن. و گاهی وقت برای نشون دادن مطالب نقاشی میکشیدن، پیکر تراشی میکردن، بعد نسل های بعدی تصور میکردن که اینها تجسم مادی دارن یا این گونه تصوراتی که میکردن. خب میفرماد عقل کل و نفس کل اب و امن و همه موجودات به اذن الله سبحانه از این ابوین به وجود آمدند، که مادر مهربان زمینه که تربیت کنندهی که ما همه اولاد او میشیم، اولاد این مادر مهربان. در غزلی گفتم کیست مانند تو فرزند کریم الابوین، نفس کل مادری و عقل کل او را پدری. چه کسی مثل تو میتونه باشه؟ کریم الابوینی، پدر و مادرت کریمن، گرامین، که پدرت نفس کل مادری و عقل کل او را پدری. و حضرت صدیقه طاهره مظهر اتم نفس کل است و بدین تفسیر انفسی اقوام آن جناب ام ابی هاست، مادر پدرشه. یعنی به حسب بدن عنصری رسول الله نگاه کنیم ایشون میشه مادر این پدر. که تدبر ترشد انشاءالله تعالی شأنه، تدبر کن تا رشد پیدا کنی، ارشاد بشی، که این عالم جانی دارد، این عالم یه جانی داره، این عالم یه نفسی داره. اون طبیعتی که حالا اسمشو میذاریم طبیعت چیه؟ میگیم طبیعت ترمیم میکنه، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فعل ما اثر میذاره در طبیعت یا طبیعت در ما اثر میکنه. طبیعت یه حقیقتیه که جان این عالمه، نفس این عالمه، که همونو میگیم به اصطلاح بهش نفس کل. که ما مادرمون زمینه و پدرمون آسمانه، چون از زمین زاییده میشیم، از زمین زاییده میشیم، بچه از مادر متولد میشه، مدتی در دامن مادر پرورش پیدا میکنه، شیر میخوره، از شیر گرفته میشه، از شیر که گرفته میشه از مادر یه مقدار جدا میشه، تا موقعی که شیر میخوره وابستگی کامل به مادره، بعد از مادر جدا میشه یه مقدار، با پدر مأنوس میشه تا جایی که بزرگتر میشه. فلما بلغ معه السعی، تا وقتی که در دویدن همپای پدر میتونه بدوه، این دیگه وقت چی میشه؟ همپای پدر میشه، میره بیابان، میره سر کار. حالا اصطلاح عامیانه، این دنیا هم مادر ماست که تا یک زمانی از این تغذیه میشیم، بعد باید از این ببریم طرف آسمان بریم. خب سپس تذکر به حقیقتی داده ایم که رجال و نساء به اختلاف مراتبشان، خب رجال و نساء باز مراتب مختلفی دارن، مردها همه یه جور نیستن، زنها همه یه جور نیستن، اختلاف مراتب دارن، از مظاهر عقل کل و نفس کلن، اونها هم همین چیز درشون هست، منطقه اون مظهر اتمش میشه چی؟ صدیقه طاهره. چون از مظاهر عقل کل و نفس کلن و تکوینن رتبه عقل کل بالاتر از رتبه نفس کل است و همچنین همه مظاهر آن دو، یعنی عقل کل بالاتر نفس کل، مظاهرش هم همچنین مظاهر عقل کل بالاتر از مظاهر نفس کل. پس بدین امر اصیل متن صورت آفرینش باید مطلقاً توجه داشت، چنان که خدای سبحان فرمود و رجال و قوامون علی النساء، مردها قائمن بر زنان، و نیز فرمود ولی رجال علیهن درجتون، مردها درجه‌ای دارن نسبت به زنها. و نظیر مفاد این دو کریمه روایات وارد از اهل بیت عصمت و طهارت، اقرأ فرق. خب میفرماد مرد اگر بر زن برتری داره، چون مرد مظهر عقل کل و زن مظهر نفس کل، و عقل کل چون افضل از نفس کله، لذا مرد افضل از زنه. اون تا اینجا یه نکته ای رو باید بگیم که مرد بودن و زن بودن آیا در مرتبه جسم یا در مرتبه روح هم هست؟ یعنی روح زن با روح مرد فرق میکنه. جناب ابن عربی میفرماد در مرتبه ارواح مذکر و مؤنث به این معنا اصلا نداریم که روح زن یا روح مرد، این زن و مرد مربوط به جسمه، مربوط به جسمه. و الان هم شما میبینید در علوم تجربی مطلب به اثبات رسیده که زنها هورمونی درشون ترشح میشه که اون خصوصیت‌های زنانه درشون تقویت میشه، که همون هورمون‌ها رو در مرد تقویت کنن همون شکل پیدا میکنه، یعنی موهای صورتش میریزه، اندامش متفاوت میشه، که تفاوت هورمون‌هایی که این جسم رو تغییر شکل میده. پس زن و مرد بودن مربوط به مرتبه جسم، نه مربوط به عالم ارواح، که فکر کنیم در عالم ارواح هم مرد افضل از زنه. نه، در این مرتبه جسمانی اینجوره. خب بعد آیه دیگه مثلا در قرآن میفرماد ولی زکره مثل حظ الانثیین، ولی زکره برای مرد مثل حظ دو تا زنه، دو برابره، لذا ارثش مثلا دو برابر میشه ارث مرد. یا آیه دیگه‌ای که میفرماد ولیس الذکر کالانثی، مرد مثل زن نیست، که خب اینا هر کدوم با سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. یه خصوصیاتی در مرد هست که به خاطر اون خصوصیات افضلیت پیدا میکنه در بعضی امور بر زن، که یکیش فرمودن اینه. مثلا حالا یه روایتی بخونیم چون حالا بحثه، در سوالاتی که عبدالله ابن سلام از علمای یهود بود از رسول خدا پرسیدن، ظاهرا 100 تا پرسش بود و رسول اکرم هم جواب میدادن به اینها، که بعضی از سوالاتش خیلی پخته سنجیده بود. یکی از سوالاتش این بود که گفت حوا از ظاهر آدم خلق شد یا از باطن او؟ حوا از ظاهر آدم خلق شد یا از باطن او؟ پیامبر اکرم فرمود حوا از باطن آدم خلق شد و لذالکه النساء مستترات، به همین جهت زنان باید پوشیده باشند، به همین جهت زن باید پوشیده باشه. یعنی آدم اینجا اون حقیقت انسانیته، حقیقت انسانیه که مرد از ظاهر اوست و زن باطن او. خب به همین جهت میگه زن باید پوشیده باشه. حالا چقدر دقت کنید در قرآن، سبحان الله سبحان الله، انسان این ادب قرآن رو میفهمه. به همین جهت میبینید در قرآن اسم هیچ زنی نیامده الا حضرت مریم، که اونم نکته ای داره که یک سوره ای به نام حضرت مریمه و خیلی اسمش آمده. زنهای زیادی اشاره شده اند ولی بدون اینکه اسمشون برده بشه. مثلا میفهمد وقالت امرأة عمران، همسر عمران این گونه گفت، اسمشو نمیبره. به ما هم ادب یاد میده، اسم زن مردم حق نداری ببری. میخوای بگو خانوم حسین آقا، خانوم علی آقا، حق نداری اسم زن مردم رو ببری، چون او باطنه، باید پوشیده باشه. و مثلا امرأة فرعون، همسر فرعون، اسمشو نمیبره. اگرم اسم مریم علیه السلام رو میاره، میفرماد کانت من القانتین، مریم از قانتین بود، با اینکه ظاهرا باید میگفت قانتات، ولی جز مذکرها آورد، که اینم خودش نکته ای در مورد حضرت مریم. چون پوشیده است. زن مقام شب رو داره، به همین جهت از فاطمه زهرا به لیلة القدر تعبیر شده، شب پوشیده است. و باز به همین جهته که صدیقه طاهره میفرماد دفنلی به لیل، کفنلی به لیل، شب منو غسل بدید، کفن کنید، خاک کنید. مقام پوشیدگی، استتار. اما مرد ظاهر آدمه. و اگر این به هم بخوره، یعنی زن ظاهر بشه، فسادی درست میشه، چون به هم زده قانون این عالمو، فسادی درست میشه که هیچ جور نمیشه سر همش آورد. در آمریکا این جور نبود که اول از اول فساد و بیبند و باری و اینها باشه. زنها پوشیده بودن، زنها یعنی 70 سال پیش از مردها جدا بودن، جلساتشون فلان، بعد طبق یه تحولاتی قاطی شدن. آمریکا هم یک کشوری متدینه، یعنی دیندارن، لائیک نیستن، بی دین باشن، یعنی به اون دین خودشون اعتقاد دارن، به محرم و نامحرم و اینا اعتقاد داشتن. خیلی از بزرگانشون آمدن جلو این فسادو بگیرن، وقتی این موج که زن و مرد دارن قاطی میشن تو هم، هر چی جلسه گذاشتن، هر چی کار کردن نشد. یعنی مثل یه سدیه که آب ببره دیگه، هیچ جوری نمیشه جلوشو گرفت. این که برزخ اون لایبقیان، اون دیوار، اون برزخ، اون واسطه‌ای که باید باشه که بغی صورت نگیره. خب حالا این آیه رو که نگاه میکنیم، الرجال و قوامون علی النساء، مردان قیام دارند بر زنان. خب ما یه موقع از بالا نگاه میکنیم مرد رو میبینیم که قائم بر زنه، یه موقع از پایین نگاه کنیم زن کیه که مرد رو تحمل میکنه؟ داره حمل میکنه دیگه، این قائم بر اوست، ایستاده بر اوست، پس این کسی که میتونه او رو حمل کنه، که این نکته رو باید دقت کرد. قوتی داره زن که میتواند حامل مرد شود، اگرچه مرد بر او قائمه، ولی در از زن حامل مرده، که خود این باید تو روانشناسی خیلی نکاتی درش هست. خب شرح این فصل را به ذکر قصیده قرا در مدح حضرت عصمت الله الکبری فاطمه زهرا علیه السلام از منشآت مرحوم مبرور میرزا حسین خان سلماسی متخلص به حضوری نامه فرهنگیان تألیف محمد علی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت صفحه 383 خاتمه می دهیم. فی مدیحت زهرا، نه آرد نه آورده یزدان داور، به قدر و به قیمت چو زهرای ازهر. نه بوده نه آورده ایشون، نه خواهد آورد، به قدر و قیمت مثل زهرای ازهر. فرشته نخوانم شهوری ندانم، فرشته نخوانمش، که نخوانمش یعنی فرشته نخوانم شهوری ندانم، که حور و فرشته مرو راست چاکر. میگه فرشته نمیگم، حوری هم نمیگم، که فرشته حوری چاکر او هستن. فرشته نه چو اوست پاکیزه تینت، نه حور جنان همچو او پاک گوهر. میگه فرشته در تینت به پای او نمیرسه. چرا؟ حالا اینجا یه اصطلاحی به کار برده، فرشته که تینت نداره، تینت داره فرشته ها؟ تینت از چیه؟ تینه، آب و گله، آب و گل مال آدمه، اما اینجا میخواد اون سرشتشو بگه، سرشت فرشته رو بگه، که فرشته نه چون اوز پاکیزه تینت. در مورد تینت، تینت ائمه میفرماد که تینت امامان، انبیا و امامان یه خصوصیتی داره و اون اینه که از تمام مراحل بهشت گلشون از تمام مراتب بهشته در تینت امام هست. یعنی چی آقا در تمام خاکهای بهشت در تینت امام؟ ببینید خوبی و بهشتی بودن شؤون مختلف داره. شما یه موقع یه کسی رو میبینید خیلی آدم با سخاوتیه و سخاوت هم روایت داریم که شاخه ای از بهشته، که کسی به او چنگ بزنه او رو به بهشت میکشه. خب اما وقتی میری سراغ معرفت میبینی این معرفت نداره. دیگری میری سراغ یک کسی دیگه میبینی خیلی اهل تقواست، متقیه، مراقبه، دهانشو مراقبه، چشمشو مراقبه، اما میری سراغ چیز دیگهش میبینی نداره، اما اینو خوب داره. یک کسی دیگه میری میبینی معرفت داره، اهل معرفته، اما عبادت و ذکر و کارهای دیگهش مثلا اونجوری نیست. یکی سری میبینی خیلی اهل عباداته که روایت هم داریم، میگی فرمود بعضی از شما هستن زیاد صدقه میدین، شما شیعیان، بعضیاتون هستی زیاد حج میرید، بعضیاتون هستی زیاد نماز میخونید. بعد فرمود افضل شما اونی که معرفتش بیشتره. خب حالا اینا هر کدوم سرشت و خاک بهشتیه، سخاوت، عبادت، عدالت، اما امام همه اینا رو داره. یعنی تو سخاوت مینی هیچ مؤمنی به پا امام نمیرسه، تو عبادت هیچ مؤمنی به پا امام نمیرسه، تو معرفت هیچ مؤمنی به پا امام نمیرسه. همه این مراتب، میگه ما سرشتمون از همه مراتب جنانه، یعنی تمام خوبی ها تو سرشت امام هست، امام با هیچ خوبی بیگانه نیست. حالا اینکه ایشون فرمودن فرشته نخوانم شهوری ندانم، ببخشید فرشته نه چون اوز پاکیز تینت، که اشاره به این ویلا تینت، فرشته تین نداره که بخواد، میخواد بگه که فرشته یه حد مشخصی داره، اما ایشون لا یقفه نه حور جنان همچو پاک گوهر، حتی حور بهشتی هم مثل ایشون پاکیز گوهر نیست، چون محدوده. بخانم گرورا چهور و فرشته، روا باشدم گر بخانی ستمگر. میگه اگه به او حور و فرشته بگم، به من بگی ستمگر، رواست، چون ظلم کردن در حق ایشون با این حرفم. حور و فرشته چاکران اونا هستن. کجا حور را هست مرجان و لؤلؤ، فرشته کجا دارد از عزت افسر. حوری کجا لؤلؤ و مرجان داره، یعنی فرزندی مثل امام حسن و امام حسین، فرشته کجا دارد از عزت افسر. کجا اون تاج افسر، اون تاجو میگه، تاج عزت کجا بر سر فرشته هست. همی قدر حور و فرشته فزاید، چروبند خاکش، چروبند خاکش به گیسو و شهپر. حور و فرشته وقتی بیان خاک ایشون رو با گیسوانشون و شهپرشون پاک کنن، قدرشون میره بالا. مگر در حدیث فطرس نیست که خودشو مالید به گهواره ابا عبدالله و آزاد شد، خودشو به گهواره ایشون مالید آزاد شد. اصلا حوریان بهشتی تمثلات ایمان طرفن، ظهورات صدیقه طاهره، تازه ظهورات حجاب ایشون، حجابات ایشونن، نه ظهور خودش. بود حوری انسی و حوریان را، ز خاک در او بود زیر و زیور. بود حوری انسی، در روایت داره که به فاطمه زهرا نگویید انسیت الحورا. انسیت الحورا یعنی انسیه، یعنی زن انسان. انسی یعنی مرد انسان، انسیه یعنی زن انسان، مثل جنیه که زن جن رو میگن. انسیه یعنی زن انسان، زن آدمی. انسیت الحورا یعنی زنی که مثل حوریه. امام صادق یا امام باقر در روایت داره که به ایشون نگویید انسیت الحورا، بلکه بگید حورا الانسیه. نگید انسانی که شبیه به حوریه، بگید حوری که شبیه به انسانه، حوری که شبیه به انسانه، که اینجا به این اشاره میکنه. بود حوری انسی و حوریان را، ز خاک در او بود زیب و زیور. از خاک در او زیب و زیور میگیرن. حوریانی که در زیبایی دیگه میگه یه چشمی ندیده. در افتاده یک ذره از نور پاکش به خورشید از آن گشت مهر منور. یک ذره از نور پاک ایشون که اینم اشاره به روایاتی داره که حدیثی هست که شیعه و سنی هم نقل کردن به صورتهای مختلف البته، که رسول خدا در خلقت نورانی خودشون و اهل بیت صحبت می فرمودن، می فرماد از نور من آسمان و زمین آفریده شد، پس من نورم افضل از آسمان و زمین، یا عرش و کرسی. بعد از نور علی لوح و قلم آفریده شد، پس علی بالاتر از لوح و قلم است. از نور حسن آسمان و زمین آفریده شد، پس حسن بالاتر از آسمان و زمین است. از نور حسین بهشت و حورالعین آفریده شد، پس حسین افضل است از بهشت و حورالعین. و عالم در یک ظلماتی بود که فرشتگان از این ظلمت به خدا شکایت کردند. خداوند نوری را آفرید و روحی را و آن دو را با هم ممزوج کرد. فزهرت المشارق و المغارب، که مشرق و مغرب عالم از آن نورانی شد. وهی فاطمه الزهرا، و این نور فاطمه زهرا بود، که زهرا یعنی نورانی. این که ایشون می‌فرماد در افتاد یک ذره از نور پاکش به خورشید از آن گشت مهر منور، که اگر خورشید این عالم نورانی کرده، نور خورشید خودش از نور صدیقه طاهره است. روشنی این عالم به نور حضرت صدیقه طاهره است. خب حالا تا انشالله بقیه کتاب، این کتاب رو فقط قدر بدونید عزیزان، خیلی این کتاب عظمتی داره، این کتاب خیلی عظمت داره. خود منم نمیفهمم راستشو بگم، ولی چیزهایی که گفته شده در مورد این کتاب خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. یعنی اگه در میان کتاب‌های آقا جان که همه گوهرهای نابن بخوایم یکی رو در صدر قرار بدیم، همین فصل عصمتی است که اصلا قابل قیاس با چیزهای دیگه نیست. خب انشاءالله که قدرشو بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.